أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلامون فی الشیاطین. اما کلام فی الشیطان فهو ایضا من ضروریات آزاد دین. اولا اعتقاد داشتن به اینکه یک شیطانی هست، این از ضروریات دین اسلام، بل سایر الملل، بلکه در سایر ملل هم که ملل الهی هستن اینا اعتقاد دارن. حتی بسیاری از نهل هم که ادیان غیر الهی هستن اینا اعتقاد دارن. میشه وقت تواترت الاثار و تکرر فی القرآن اثبات و خصوصیات عجیبه لهذا المخلوق. در روایات و قرآن مکررن و متواترن آثار عجیبه ای رو برای این مخلوق عجیب بیان کردم. حالا کلام جامع در مورد شیطان اینه: ول کلام الجامع فیه انه. قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم یکی دو تا مطلب رو اینجا روشن کنیم که بحث ما یه کمی سنگینه، خصوصا در اول بحث. مطلب اول این که شما یه ترکیبی هستین از ذات و صفات و افعال. الان این تکلم فعل منه، این تکلم ناشی از یه صفتی از صفات منه، مثلا علم من. علم من به دنبال خودش تکلم میاره، پس تکلم فعل منه، اونم که علم منه. علم منم که تابع خود منه، منو علم منو تکلم من. خیلی دقت بفرمایید، ریشه بحث اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. پس سه تا مسئله شد: منو، علم منو، فعل من. منو صفت منو، فعل من. صفت من مثل علم من، فعل من مثل تکلم من. حالا خوب دقت بفرمایید، شما میگین این قسمت خیلی دقیقه. اراده من، اراده من چیه؟ شما وقتی میخواین یه فعلی رو انجام بدین، قبل از انجام دادن فعل چی کار میکنی؟ اراده میکنی. ارادتون تابع چیه؟ تابع علمه. علمتون تابع چیه؟ اینه دیگه، شما نمیدونید. این یه حرف تازه است که حضرت علامه زده. شما میگه تابع توجه نفسه. خیلی عجیبه این مطلب. حالا ما اصلا راجع به این نمیخوایم بحث کنیم. یعنی اون حقیقت جان من توجه به این مسئله پیدا میکنه، بعد در اثر توجه شروع میکنه به علم پیدا کردن، بعد که علم پیدا کرد اراده میکنه، بعد اراده ناشی میشه، فعل ازش میاد. حالاش این قسمت مهمی که میخوایم بگیم اینجاست. شما خوب دقت کنید، اراده شما کجاست؟ این حرف درسته؟ اراده من فانی در خود منه، قبول دارین اینو؟ بالاتر از این، یعنی عام‌تر از این، فعل انسان فانی در صفات انسانه، صفات انسانم فانی در خود انسانه. اینجا 100 تا آدم نیست، یه آدم بیشتر نیست، یه نفر بیشتر نیست. نفر بگیم بهتره، وارد شمارش چیزم نفره. یه نفر اینجا بیشتر نیست، یه درسی به زور مدرسه واسه ما گذاشتم، گفتم با من تابستون نمیخوام بیام. گفتم خب میخوام برم مسافرت. گفت هر روز شما رفت مسافرت یه آدم میاریم به جاتون. گفتم خب از همون اولش یه آدم میارین دیگه. افعال انسان اینجا ده نفر که نیستش که مثلا یه عالم نشسته، یه فقیه نشسته، یه اصولی نشسته، یه ادیب نشسته، یه مجتهد نشسته، یه نفره، یه نفر منتها صفات متکثره. تکثر هم تکثر نگاهه، نه حقیقتاً. حقیقتاً یه چیز بیشتر نیست. از این جنبه بهش نگاه می‌کنی میگی این آقا فقیه، از اون جنبه نگاه می‌کنی میگی شاعره، از این جنبه نگاه می‌کنی میگی فیلسوفه. نه اینکه اینا هر کدوم مثلا این پارچ که مثلا تنه پارچ و دسته پارچ دو تا چیزه، اینا اجزا ان که کلو تشکیل دادن. انسان که اینجوری نیستش که، انسان خودشه. پس همه چیز در خودش فانیه، لذا ارادش هم در خودش فانیه. یعنی اراده انسان شأنی از شؤون انسانه. تا اینجا روشنه؟ شما وقتی که اراده از صفات انسانه دیگه، از صفات انسانی که وقت منجر به فعل میشه، پس افعالش فانی در صفاتشه، صفاتش فانی در ذاتشه. یه چیز اینجا بیشتر نیست. این یه مطلب، این یه دونه رو داشته باشیم. مطلب دوم، اطاعت یعنی چی؟ بالا یعنی چی؟ تا یه پایینی نباشه بالا معنی پیدا نمیکنه دیگه، درسته؟ اینا متقابله اینن دیگه. اطاعت یعنی چی؟ تا یه تمردی نباشه اطاعت معنی پیدا میکنه. حتما باید یه تمردی باشه تا اطاعت معنی پیدا کنه. انتخاب، شما مثلا تو یه جاده که یه دونه جاده بیشتر نیست، هیچ شاخه‌ای هم نداره، نمیگه من تو جاده دارم انتخاب میکنم مسیر رو. یه مسیر که بیشتر نیستش که، انتخاب ماره دوراهیه. اطاعت در جاییه که تمرد باشه، تا تمردی نباشه اطاعتی نیست. خب حالا شما در مقام اطاعت از امر چی کار میکنید؟ اون کسی که به من امر میکنه از من چی میخواد؟ از من اون فعل رو میخواد دیگه. پس آمر اراده میکنه حصول اون فعل را در خارج. پس خوب این قسمت ها رو دقت بفرمایید، خیلی عمیقه این، هیچ کس این حرف رو نزده. ایشون فرموده که این مطلب در کتاب های دیگران نیست. یکی از سوی که در کتاب های دو جای این مطلب رو فرموده، یکی اینجاست، یکی هم تو رسالت الهی است، تو اون برهان عمیقی که تو اول فصل چهارم آورده. در این دو جای ایشون فرموده این مطلب در کتاب های دیگران نیست، یکی هم همینجاست. آمر وقتی که یک امری میخواد بکنه، من الان میخوام یه دستوری بدم به زیر دست خودم، یه چیزی رو میخوام اتفاق بیفته، اراده میکنم اتفاق افتادن او را، بعد به این زیر دست خودم دستور میدم، اونم اون امر رو در خارج ایجاد میکنه. حالا شما خوب دقت کنی، الان کی اراده کرده؟ من آمر اراده کردم. بین اراده من و فعل کی واسطه شده؟ اون کسی که میخواد امر منو اطاعت کنه. پس اون شخص مطیع الان بین اراده من و بین اون فعله. خب اونم تا اراده نکنه که فعل انجام نمیشه. منتها اون داره اراده میکنه یا من دارم اراده میکنم؟ من دارم اراده میکنم، چون من آمرم و ماموره. پس اراده او فانی در اراده منه، چون که خودش اراده نمیکنه که، امر منو داره امتثال میکنه دیگه، اراده منو داره جاری میکنه. پس اراده او فانی در اراده منه. این یک. اراده هم یه چیز مستقل نیست، خود اراده فانی در ذاته. اگر اراده اون فانی در اراده منه، پس ذات اون فانی در ذات منه. پس اجرای دستورات نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه فنا. وسلام. از این تموم شد. اون وقت چون این اراده ها خودشون درجه بندی دارن، شدت و ضعف دارن، اندازه دارن، لذا فناعاتم به میزان افعال و اراده های پشتشون فرق میکنن. پس فنا به معنی این نیست که فنای کلی بیاد دیگه، هیچ چیزی از این باقی نمونه که یه دفعه مثلا خاکستر وجودش آتیش بزنه. این مثل اینه که الان من یه دن دستور الهی رو اجرا کنم بیدفعه فانی بشم، اینطوری که نیستش که. فنا خودش مقوله به تشکیکه، دارای درجاته. این در اثر اطاعت از فرمان اون آمر فانی میشه، ذاتش در ذات آمر به میزان این اطاعت که انجام بده. در نتیجه این ربطی به اسما نداره، در نتیجه نتیجه اطاعت از امر فناست، در نهایت آخر این مسیر فناست. این از این طرف. حالا از این طرف معصیت چیه؟ معصیت این است که او یک امری داده، من امر او رو اطاعت نمی کنم، پس به حرف کی توجه می کنم؟ به حرف خودم دیگه. اون میگه نگاه نکن، میگه من نگاه میکنم، من این کار رو دلم میخواد بکنم، دلم میخواد، دلم که دلم من کجای منه؟ دل یعنی خودم دیگه، دل که مخصوص شکم که نیستش، که اجزای بدن که نیستش، که همونطور که قلب این نیست. میگه دلم میخواد یعنی خودم میخوام، یعنی من میخوام که این کار رو انجام بدم. حالا در اطاعت از امر یه حقیقتی وجود داشت که آمر حقیقی اراده حقیقی میکنه، منم فانی میشم در اراده اون. اما اینجا کی داره اراده میکنه؟ مگه ما در رساله اول نگفتیم که هیچ ذاتی غیر از ذات او نیست؟ اینو گفتیم دیگه، گفتیم که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. البته من منم، ولی من چیم؟ من ظرف وجودم، من ظرف عدمی وجودم، مثل آستین که ظرف عدمی نخه. شما نخو از آستین بکشین بیرون، از آستین که هیچ نمیمونه که آستینش رو بذارین این طرف، این نخ هم بذارین این طرف. پس آستین ظرف عدمی نخه. حالا اگه این آستین بگه، آستین بگه این منم که دارم گرم میکنم، واقعا دست من داره گرم میشه، ولی توسط نخه نه توسط آستین. اینجا آستین چیکار کرده؟ دوچار یک اشتباه در تطبیق شده، غیر خودش را خودش حساب کرده، نخ را خودش حساب کرده. موج داره میگه منم که دارم کشتی رو میبرم جلو، در حالی که موج ظرف عدمی آبه، اونی که کشتی رو داره میبره جلو آبه نه موج، چون موج که چیزی نیست، که دریا داره کشتی رو میبره جلو نه موج. موج ظرف عدمی آبه، از ظرف عدمی که ازش کاری نمیاد که. پس اگر اینجا موج بگه این منم که کشتی رو دارم میبرم بیرون، یک اشتباه در تطبیق کرده، یعنی غیر خودش را خودش حساب کرده، یه حقیقتی را که قائم به اوست خودش حساب کرده. در اوایل این رساله گفتیم، اینجا برهان کامل میشه، خیلی عمیق این حرفا، خیلی عجیبه. در اوایل این رساله گفتیم، من دارم نقل علامه میکنم، ما نگفتیم در اوایل این رساله شما فهمید، ما گفتیم که هر وجودی در خارج یه تمثل برزخی داره. تمثل برزخی این عنایی که من اینجا گفتم چیه؟ من گفتم من دیگه. تمثل برزخی این منی که گفتم شیطانه. این شد برهان بر وجود شیطان. حالا ما نمیخوایم اینو تو ساختار منطقی بررسیش کنیم، ایشون میفهمد که این برهانی است که سنه به بالی به ذهن من رسیده و ندیدم که دیگران همچین برهانی رو نقد کنن. اون وقت از این طرف، همونطور که اراده در اراده فانی میشد، اینجا هم اراده در اراده فانی میشه. یعنی بعد از تکرر، چون انسان در اثر تکرر از حال به ملکه، از ملکه به فصل مقوم میرسه، در اثر تکرر اول که آهنو میذارین تو رطوبت کدر میشه، بعد سطحش زنگ میزنه، بعد این زنگ میره تا عمق آهن، دیگه آهنی در کار نیست، کلش زنگه. اون کدر شدن رو میگن حال، اون زنگ زدن رو میگن ملکه، اون رفتن تا عمق رو میگن فصل مقوم. اول کدر میشه با شیطان، بعدن شیطانی میشه، بعدن خودش میشه شیطان مجسم، میشه فانی در شیطان. همونطور که اون طرف فنا بود، این طرف هم فناست. با این برهان تمام آثار شیطان رو که میخوام الان راجعش بحث کنیم باید توجیه کنیم. این شد حقیقت وجود شیطان. پس شیطان این که میگه خمیرش انس، اینه اولین جمله هم که گفته چیه؟ گفت انا خیرون منهو، انا خیرون منهو، خلقتنی من نار و خلقته منتی. گفت انا، اولین کسی که گفته انا شیطان. چرا اراده خدای تعالی است. همه اینا رو ما الان می‌خوایم بحث کنیم که حالا اراده ما کجاست، اراده اون کجاست، کارهای اون چجوریه، تأثیرات اون در ما چجوریه، کیه که داره تأثیر میذاره، کیه که داره حل میده. همه اینا رو الان می‌خوایم بحث کنیم. فعلا فقط راجع به وجودشه لعنه الله بحث کردیم. ببخشید من هر سوالی که کردین مربوط به بحثای بعدی بود جوابشو بعداً عرض میکنم. آزام من که ظرف عدمیه هیچی نیستش، ماهیت که شیئیت نداره که، ماهیت ظرف وجوده. مگه آستین ظرف وجودیه برای نخه؟ ظرف عدمی دیگه. مگه موج ظرف وجودیه برای آبه؟ شما از آب، از موج آبشو بکشین بیرون چی میمونه؟ هیچ، میشه ظرف عدم. الان این شیشه اون ماده شیشه است، شما از این ظرف شیشه ای اون ماده اولیه شو بکشین بیرون چی میمونه؟ هیچی نمیمونه. اصلا از این هیئت پارچ، ببینید این پارچ الان دوتا چیزه، یه ماده است اونی که تو کوره ذوبش کردن، یه هیئت اینه. این هیئت چیه؟ هیچ. شما اون ماده ذوب شده رو بکشین از تو این بیرون، از پارچ چی میمونه؟ هیچ. کل عالم اینه، عالم ظروف عدمی اوست، ظروف عدمی وجود میشه. نمیشه به این گفت منیت. منیت گفتن انا نیست، منیت انانیته. که میگه انا گفتن انا نیست، منیت انانیت. ولی انا یه ضمیر منفصل مرفوعیه، به این معنی که انا چیز نیست. اون وقت فناست، در مقام فنا اون دیگه اصلا خودشو نمیبینه. البته اون خودش یه نقصه، کسی که در مورد پیامبرش وقت چنین چیز دیده نشد. گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. این نتونست جمع مراتب بکنه، گفت انا، اما هیچ وقت شنیده نشد اهل بدی همچین کلام دیگه، یا از کاملین هیچ وقت همچین چیز شنیده نشد. این معلومه که ناقص بود. حالا دقت بفرمایید، من الان مغزم پر شیطانه. الان 3-4 روز بالاتصال دارم راجع به شیطان مطالعه میکنم. خیلی عجیبه این لعنه الله. حالا یه سن به فکرم رسیده، با اجازه آقای ساعدی گفتم که بعد از تمام شدن این جلسه راجع به این دوتا موضوع صحبت کنیم، راجع به یکی خلقت انسان، یکم شیطان، این تو تابستون. چون این دوتا یکی از سوالا اینه، هر جا بحث خلقت انسان میاد شیطان کنار. این یکی از عجایبه. حالا یکم جلوتر اگه هر شبات که صبر کنیم برسیم، یکی دوتا جمله ایشون داره، آدم منتها میترسه یه چیزایی رو به زبان بیاره. حالا بگذاریم. فرماید که کما ان الاسلام یثبت وراء الحس موجودات کثیره. خیلی عبارت ها عمیقه. همونطور که اسلام وراء حس انسان موجودات فراوانی رو ثابت میکنه که موکل به جمیع جهات عالم هن. یعنی کارگزاران عالم هن. که تدعو الالخیرات، به خیرات دعوت میکنن، که همون ملائکه هستن. و تهدی الالحسنات، به حسنات هدایت میکنن. و توفیز البرکات، برکات و فیوزات از اینا فیضان میکنه. و سمت هل ملائکه، اسم اینا رو گذاشته ملائکه. فالملک موجودون غیر محسوس، ملکی موجودیه که حسی نیست. که لهو مبدعیت مال الخیرات و الحسنات و البرکات. یه نوع مبدعیتی داره، مبدعیت ما، این ما کلمه ما اینجا مهمه، یه نوع مبدعیتی، نه اینکه مبدع تام است، یه نوع مبدعیتی داره، یعنی آغاز خیرات و حسنات و برکات از اوست. همونطور که ملک اینجوریه، کذالک یثبت و وراء الحس موجودات اخرى موکله بالانسان و غیره، موجودات دیگه هم ثابت میکنه که از حس خارجن، موکله به انسان و غیر انسانه، که تدعو الی شرور، به شرور دعوت میکنه و تهدی الی کل معصیت و مخالفه، در تمام معاصی و مخالفت ها اینا یک پایی دارن اونجا. و یسمیها شیطان و ذریته، اسم اینا رو گذاشته شیطان و ذریه شیطان. فالشیطان موجود غیر محسوس له مبدعیت مال شرور و المعاصی، شیطان یک موجود غیر محسوسه که یک مبدعیت مای نسبت به شرور و معاصی داره، که حالا باید اینا بحث بشه که این مبدعیت ما چگونه است. خیلی این بحث عمیقیه، بسیاری از مسائل اینجا فاش میشه تو این بحث. اقول اذا فرضنا معصیتا ما، حالا وارد برهان شد، همون مطلبی که فرمود در جای دیگه نیست. وقتی ما یک معصیتی را فرض میکنیم، معصیت یعنی مخالفت. چون معصیت یعنی چی؟ خوردن معصیت یا نخوردن؟ هیچ کدام. کشتن معصیت یا نکشتن؟ اصلا معصیت به فعل اطلاق نمیشه. اونی که معصیت، مطابقت فعل با امر یا مخالفتش. اگر فعل با امر الهی مطابقت کرد میشه طاعت، اگر مخالفت کرد میشه معصیت. پس ملاک معصیت و طاعت مطابقت با امر یا مخالفت از امر. پس معصیت یعنی مخالفت. والمخالفتو لا يتحقق الا مع تصور موافقت فی محلها و اطاعت. مخالفت هم از معانی متقابله، تا یک مخالفتی نباشه مطابقت و موافقت معنا نداره. والموافقتو بالطاعه لا تکونو به شباهت الفعل. موافقت هم اینست که فعل من و شما شبیه به هم دیگه باشه بگیم موافقت، بل به مطابقت الفعل ما یریده آمرون به امرن. مثلا مطابقت یعنی فعل شما همونی باشه که آمر اراده کرده، آمر اراده یک چیز را میکنه، شما همون رو انجام بدید، میشه مطابقت. ول امر لفظی انما هو لایصال الامر الی المامور. این امر لفظی هم که به زبان میارم میگن این کارو بکن این کارو نکن، اینم فقط برای این همون نتیجه ثانوی است که این فعل در خارج ایجاد بشه. پس امر لفظی، اوامر لفظی هم که در اصول راجبشون بحث میشه، احکام ازشون استخراج میکنن، اینام از این سن. لا موضوعیت له فی نفسه به ضروره، خودشون موضوعیت ندارن، طریقیت دارن، ابزارن برای رسان، برای اینکه اون حقیقت خارجی اجرا بشه. و لذا کان الامر العقلی کل امر لفظی، امر عقلی هم مثل امر لفظی میشه. و الامر امرون اعتباریون، امر یک مسئله اعتباریه که اعتبر للتوسل الى وجود فعل مراد من الغیر، که به عنوان یک ابزار میانی برای رساندن. ببینید اونی که حقیقته، این چیزیه که تو دل منه که میخوام به شما برسونم. الفاظ اعتباراته، خودمون اعتبار کردیم، حروف و الفا رو به هم چسبوندیم، کلمات اعتباری درست کردیم که با این کلمات اعتباری معانی رو منتقل کنیم. من وقتی میگم درخت، اصلا شما هیچ کدومتون دال و ره و خوته نمیشنوین، شما بلا فاصله به اون معنا منتقل میشین. پس لفظ درخت یک اعتباره، یک واسطه است در رساندن معنا. اوامر لفظی هم واسطه برای اینکه اون حقیقت در خارج پیاده بشه. این مسئله ساده مشخصه. حالا اینجا میفرماید که اینا اعتبر التوسل الى وجود فعل مراد من الغیر بالبعث و تحریک الاعتباری للمعمول الى المعمول به. این امر لفظی میاد که این مأمور رو، منو که مأمور هستم، به سوی اون کاری که بهش امر شدم تحریکم بکنه که من اون کارو انجام بدم. بعد میفرماید که و ارادت الفعل لا تکون الا به محبت تامه. کی شما اراده میکنی؟ وقتی محبت تامه پیدا کنی. ببین الان میگین که میگه من تشنمه، خب من تشنمه، حالا آبم اونجاست، حوصله هم ندارم برم آب بخورم، همینجا میشینم، فقط میگم تشنمه، دوست دارم برم آب بخورم. این تشنگی شدید میشه، شدید میشه، شدید میشه، تا جایی که تمام وجود منو میگیره، دیگه اینجا بلند میشم میرم سراغ آب، حتی اگه کسی هم مانع سر راهم بشه میزنمش کنار، آبو برمیدارم. این زمانی که من میل و محبت من به طور کامل به سمت اون فعل تحریک شد. پس وقتی که ما از این محبت به همون توجه نفس تعبیر میکنیم، وقتی نفس به طور کامل اون چیز را خواست، اراده میکنه، پشت سر اراده فعل میاد، و الا خواستن نیمه نصف نیمه پشت سر خودش اراده. ما خیلی چیزها رو میخوایم اصلا حالم نداریم به سمتش حرکت کنیم، اما یه سری چیزا هم هستش که با تمام قوا به سمتش حرکت میکنیم، این میشه محبت تامه. حالا خوب این قسمت رو دقت کنین، خیلی عمیقه این یه صفحه. فلذی یستر عن الفاعل المطیع، اون چیزی که از فاعل مطیع صادر میشه. انما هو الذی یحبه الامر من حیث انه یحبه، این الان فاعل مطیعه، خودش که محبت پیدا نکرده، چون او دستور داده. ببینید الان من تشنم، از شما آب میخوام، شما که آب نمیخواید، شما اون محبت تامتون پیدا نشده که پشت سرش اراده پیدا بشه. من الان با تمام وجود آب میخوام. میفرماید که این از اون جهت فعل انجام میده که امر او رو اراده میکنه، و الا لم یکن موافقا، ای ان علم الفاعل فی ارادته الفعل انما تعلق بالفعل بما ان الامر یحبه. امر، علم امر پشت سر اراده امر اومده، چون میخواد اون چیزو. ای به محبت الامر مشاهدن تعلقها بالفعل و وجود آفل، و حیث ان العلم متحدون بالمعلوم، علم و معلوم با هم متحدن. این یکی از گزاره های فلسفیه. شما وقتی یه چیزی را میدانید، اون چیزی که میدانید کی میدانه اونو؟ اون دانسته کجاست؟ خود شما. این یعنی خود شما که عالمین با اون دانسته که معلومه متحدین به علم حضوری. اصلا اگه اتحاد پیدا نشه علمی پیدا نمیشه. این تو بحث تصور و تصدیق و قبل از بحث تصور منطق، منطق پای منطق به اینجا نمیرسه. قبل از اینکه پای منطق به اینجا برسه، اصول فلسفه و روش رئالیسم راجع به این بحث میکنه. اتحاد بین عالم و معلوم پیدا میشه در خارج. پس اینجا میفرماید که علم متحد با معلومه، فمنشأ الفعل اراده، همونی که اول بحث گفتیم، گفتیم افعال و صفات، افعال فانی در صفاتن، صفات فانی در شخصن. و حیث ان العلم متحد بالمعلوم فمنشأ الفعل اراده الامر التي عند الفاعل، منشأ فعل که اراده اون امره، چون این فاعل مطیعه. فهذا الفعل انما تحقق بفناء اراده الفاعل في اراده العامل، این فعل چجوری تحقق پیدا کرده؟ اراده این که ابزار به وجود آوردن اون فعله در اراده اون عامل فانی شده، شده فنای اراده در اراده. این یه مرحله. و حیث مرحله دوم، ان الفعل اثر الفاعل، از طرفی فعل از آثار فاعله، و وجوده رابطون غیر مستقل به نسبت الازاد، فعل از ذات مستقل نیست، فانی در ذاته. فلزات فی وجود ما فی مرتبتهی، فلزات وجود ما فی مرتبتهی، پس ذات در مرتبه فعل یه وجود مایی داره، یعنی این فعل فانی در ذاته، یعنی فعل یه حجابه. اگه بره کنار شما ذاتو میبینید، اینو الان رازق میبینین، خود رازق حجاب چیه؟ ساقی میبینین، ساقی حجاب رازقه، رازق حجاب عالمه، عالم حجاب اسم اعظمه، اسم اعظم حجاب اوست، او در این تجلی کرد. پس اینجا هم نسبت به ما هم همینطوره، منم که تجلی میکنم در فعلم، پس فعل من مرتبه ای از مراتب وجودی منه، اینطوری میشه، فعل من میشه مرتبه ای از مراتب وجودی من. منتها شما فعل رو میبینین، چرا؟ چون فعل خودش حجابه. اگه حجاب فعل رو پاره کنیم فاعل رو میبینیم، نه فعل. بعد میفرماید که و از اونجایی که فعل اثر فاعله و وجود فعل رابط و غیر مستقل نسبت به ذات، پس ذات در مرتبه فعل خودش موجوده. ففناء الارادت فعل اراده، حالا این فعل در فعل فانی شده، پس محتوای واقعیش هم در محتوای واقعی فانی شده. یعنی چی در چی فانی شده؟ یعنی این مرتبه ذات در اون مرتبه ذات فانی شده. فلذات وجود ما فی مرتبته، ففناء الارادت فی الاراده یستلزم و فنا و مال ذات فزاد فی هذه المرتبه، ذاتی که تجلی کرده تو این مرتبه فعل در اون ذات که تجلی کرده در اون مرتبه از فعل فانی شده. پس اینجا ذات من در ذات عامر من به اون میزان تجلی خودش فانی شد. فیختلف الفناء المذکور باختلاف الافعال، فعل ها با هم دیگه چه فرقی دارن؟ افعال به میزان دوری و نزدیکیشون از فاعل دور و نزدیکن، بهرهشون از ذات کم و زیاد میشه. ساقی بهرهش کمتر از رازقه، رازق بهرهش کمتر از عالمه، عالم بهرهش کمتر از اسم اعظمه. در فضای وجودی من هم همینه، افعالی که از من سر میزنه به میزانی که به ذات من نزدیکه بهره وجودیشون از من بیشتره. پس اون فعل من به میزانی که از وجود حقیقی من در اون بهره‌ای هست در اون ذات فانی شده. فهناکه فناعات مختلفتون به نسبت الال افعال مختلفه و طاعات المتشدده. پس فناها مختلفه نسبت به اختلاف افعال. یه موقع شما احساس میکنید که تو زندگی شما یه کسی کنار شماست، داره با رزق شما به شما رزق میده، شغلتون رو میبینید اونم میبینید، اما یه موقع شما میزان دیدتون باز میشه میبینید فقط اوست. یه موقع بالاتر از این منم، ولی اون داره به من رزق میده، اینو با چش خودم میبینم، چش باطنم، اما یه موقع میبینم که اصلا یکی دیگه داره از زبان من حرف میزنه. آن که گوید از لب من راز کیست، من عمان ثانیه، آن که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. منم، ولی میبینم اونه. این فرق داره با اون که میگم راز خداست. اونجا منم و زندگی من و حوائج من و بعد میبینم یه کسی داره از بیرون به من رزق میده، روزی من داره میرسه، اما اینجا میبینم من نشستم اون داره حرف میزنه. این خیلی فرق داره با اون، یعنی این شدت این حالت، شدت فنای این حالت خیلی بیشتر از شدت فنای اون حالت. یه موقع چشم باز میکنم میبینم تمام سر و علن من اوست، این دیگه بالاتر از همه است. بله دیگه، افعال خودشون مراتب دارن دیگه، خود افعال صفات خودشون مراتب دارن، اسماء خودشون مراتب دارن. قبلا بحث کردیم راجع به مراتب اینا، اینا بعضیشون فوق بعضن، اسماء بعضی فوق بعضن، افعال بعضی فوق بعضن. مثلا صفت قدرت زیر پر خودش بسیاری از صفات داره، مثلا از رازقیت زیر پر عالمیته. اینا با هم دیگه در از میزان بهره‌ای که از وجود میبرن متفاوت. حالا از این طرف میفرماید و حیث ان الکلام فی اطاعت الحق سبحانه و معصیته. الان موضوع بحث ما در اطاعت از حق تعالی و معصیت حق تعالی است. ولا ذات موجوده بل استقلال الا ذاته، غیر ذاته هم که ذاتی بل استقلال نیست. پس اینجا کدوم ذاته که این به اون توجه میکنه معصیت میکنه؟ و مثل البرهانه یثبت فی جانب المعصیه، این برهانی که گفتیم در ناحیه معصیت هم هست. ان المعصیه لا تتحقق الا بانانیه، معصیت تحقق پیدا نمیکنه مگر با انانیه. چون معصیت یعنی چی؟ یعنی من حرف اونو گوش ندم، حرف یکی دیگر رو گوش بدم که خودمم. اینجا دو تا حرف میشه دیگه، اون میگه این چیز رو بخور، من نمیخورم، میگه نخور میخورم. بس یه کسی الان بوده که من به حرف او گوش دادم دیگه، علمی پیدا شده پشت سرش، اراده‌ای پیدا شده، علم کی، اراده کی، توجه کی، خودم دیگه. این میشه انانیت. به نسبت الی ذات العامر به وجه ما و هی خلاف الفنا، فنا اینه که فنا رو فنا کردیم. فنا یعنی حضرت. فنا این است که من خودم را نمیبینم اما خودم را اینجا میبینم. این میشه چی؟ میشه برعکس فنا. در فنا خودم را نمیبینم، اینجا خودم را میبینم. پس این خلاف فناست. خلاف فنا یعنی چی؟ باز فنا رو فنا کردیم. ایل قفلت و انزات الامر و توجه المعمور الازات نفسه، یعنی از آمر قافل میشه به خودش توجه پیدا میکنه. یه جمله رو امروز من اصلا دستم به قلم نمیره دیگه، میدونی که یه جمله نمیستم، یه هفته مریضم، امروز یه 5-6 خط نوشتم. یه جمله در المیزان هست، ایشون فرموده کلید شیطان اینه. یعنی اون کار کلیدی شیطان چیه؟ چون شیطان خیلی کارا میکنه، اما یه کار کلیدی داره. که در رو با اون باز میکنه، وارد میشه، اون وقت سلطه پیدا میکنه. این کارش غفلت. میگه کار کلیدی شیطان اینه که شما رو از حق غافل میکنه، به خودتون متوجه میکنه. این تو المیزان فرمود، یعنی از ذات آمر غافل میشه و به خودش متوجه میشه، و از اونجایی که سخن در اطاعت از حق و معصیت حقه و خودی در کار نیست، این خوده کجاست که این به خودش توجه میکنه؟ ولا ذات موجوده بالاستقلال الا ذاته، ذاتی در کار نیست جز ذات او. فتوجه الى ذات اخرى غیر متصوره هناکه، اصلا محاله که به ذات دیگه توجه کنه چون ذات دیگه در کار نیست. بل هی القفلت ان انه هو به، مسئله اینه، از این که این قوامش به اوست غافله. یعنی این هست، منتها هستش مال اونه. از این که این همه حقیقت وجودش از آن اوست و قوامش به اوست غافله. لا ان هو البسیط، از هوای بسیط که نمیشه غافل شد، فانه غیر متحقق. البته فقط تحقق ان المعاصی به جمیع انهائها لا تتحقق الا مع الغفلت عن الحق سبحانه و دعوى الانانیه، هیچ معصیتی واقع نمیشه مگر با غفلت از حق و ادعای انانیت. اجازه میدین تا آخر بند بخونم که این مطلب تموم بشه. و تختلف و اقسام و هذه الدوائی به اختلاف اقسام الافعال، به میزان اون فعل به اختلاف افعال این دعوی انانیت مختلف میشه. و هی معاصن اختلافا شدید، این اختلاف معاصی. فهذا هو المتحقق فی مرتبتنا الطبیعیه، این ماره مرتبه طبیعت. خب اول رساله چی گفتیم؟ گفتیم صورتی در زیر دارد هرچی در بالاستی. از این ورش هم گفتیم، گفتیم هرچی در اینجاست یه شکلی در برزخ داره که اون این تنزل یافته اونه، یه شکل برزخیش یه شکل عقلی داره که این شکل برزخی تنزل یافته اونه، و یه شکل اسم اللهی داره که این تنزل یافته اونه. اینو گفتیم در اول رساله دیگه. حالا میفرماید هر چه در طبیعت تحقق پیدا میکنه، لها به ضرورت مثلا فی مرتبه المثال، در مرتبه مثال یه مثلی داره که نسبتها فی الکلیت، نسبت بین این دوتا در کلیت و جزئیت، در منشئیت و تولد، همین نسبت عالم طبیعته که در برهان قبلی گفتیم. به مقتضا ما مر من البرهان فی اول رساله، فهیه اون شکل مثالی موجوداتون متقدمتون علیها به وجهن، تقدم علی دارن بر این شکل طبیعی. احیا اون فی انفسها، زندن لها مبدعیتون ما به نسبت الى ما فی عالم طبیعی من ممثلاتها، برای این ممثل خودشون حالت مبدعیت دارن، یعنی این ممثل از تأثیر اونها ایجاد میشه. و هازل موجود و غیر المحسوس الذی هو مبدا عام للمعاصی، این موجود غیر محسوسی که مبدا عام معاصیه با مبادی جزئیه، این اونیه که بهش میگیم شیطان و ذریه‌اش. اون عامش که رئیس و همه ابلیس، همین شیطانه. اونایی هم که کارهای جزئیشو انجام میدن زیر دستاش هم میشن ذریه شیطان. اینا تمثلات برزخی انانیت هم. حالا ببینیم نه یعنی شما الان داریم فعل رو میبینین، درسته؟ ولی فعل قوامش به چیه؟ پس باطن این فعل ذاته، منتها این فعل پرده ذاته. شما فعل و پردهشو بردارین، ذات رو مشاهده میکنید. پس فعل تنزل، ذات تنزل کرده در این فعل. اینجوری میشه. این که میگن فلینظر الانسان و الی طعامه، یعنی این. آخه از اونم میگن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این ماره دانشگاه. شما چیکار داری استاد فیزیک چیکار است؟ شما فیزیک یاد بگی. اینم که ادبیات عرب درس میده. چیکار داری که کیه؟ انظر الی ما قال. اما اونی که داره تعلیم الهی به شما میده چی؟ اونی که داره تعلیم الهی میده این داره در شما اثر ایجاد میکنه و اثرش همسنخ با خودشه. لذا اگر خودش وجودش تاریک باشه شما رو تاریک میکنه. ولی انظار الانسان الا تامه در ذیل این عبارت، یعنی نگاه کنه ببینه از کی داره علم رو یاد میگیره. اینجا انظار الا منقال، اینجا باید به منقال نگاه کنه. این همونی که قدما بهش دم استاد میگفتن، گفتن دم استاد اثر داره، ما الان مسخره میکنیم. این همون، چون این آثار وجودی داره، یعنی این خودش با شما ممزوج میشه اینجوری، اصلا خودی در کار نیست. یه جمله عرض کنم، در خارج یه دونه خود بیشتر نیست، اون خداست. شما بگو وجود، بگین حقیقت، بگین هستی، هر چی میخواییم بگیم. ماها چی هستیم؟ ماها ظروف عدمی هستیم که به این وجود خارجی متصف میشیم. حالا این وجود خارجی گاهی شیطانه، ما متصف میشیم به شیطنت. گاهی ملکه، متصف میشیم به این. الان جلوتر میاد اون جمله عجیبی که عرض کردم اینه، قوام این آب به چیه؟ ساده تر، قوام این ناهاری که شما میخونین، مثلا برنجی که میخونین به چیه؟ بگیم مثلا ما یه چلو کباب بخوریم که فقط برنج نداشته باشه و کباب، ولی دیگه بقیهش باشه، یه چیزی باقی نمیمونه دیگه، قوامش به این برنج و به این کباب، درسته؟ یعنی شما اینو بکشید چی باقی نمیمونه؟ قوام انسان به شیطان و ملک، یعنی شیطان و ملک فصول مقومه انسان هم. خودشه، هیچ که در کار نیست. منتها همونطوری که این الان یه وجودی پیدا کرده و یه آثاری، منم یه وجودی پیدا کردم و یه آثاری شدیدتر از این، من حرف میزنم ولی نمیتونه حرف بزنه، شیطانم حرف میزنه، زنده است، آثار داره، تأثیر و تأثیر داره، کار میکنه در خارج. تمثال برزخش رو اگه ببینید تماشاش میکنید، یعنی میشه در خارج دیدش. در خارج نه این خارج مادی ها، در فضای همون مثال. البته گاهی تمثال هم به جسمم پیدا میکنه. در قرآن یه نقطه‌ای هست که از جنگ هاست، جنگ نمیدونم بدر یا احد، که میگه شیطان بهشون گفت برید جلو، من با شما هستم. بعد تماشا کرد و فرار کرد به سمت عقب و گفت من چیزی میبینم که شما نمیبینید. حالا در روایت هم اینو تکمیل کردم، میگم به شکل یکی از مشرکین در اومد، اینا رو تحریک کرد برای جنگ با رسول خدا. تمثال هم پیدا میکنه، ولی اون چهره حقیقیش اینه که الان ممکنه اینجا حاضر باشه، من ببینم شما نبینینه. پس اگر اینجا حاضر باشه من او رو ببینم شما نبینین، با این چشم من نمیبینم، که اگه من با این چشم ببینم شما میتونید ببینید. اون میشه تمثل برزخش. نه عدم نیست، نه بازم شما پر میشید از یه وجود دیگه، اون وجود اونه تا اون مسیر شر. اصلا شما دائما دارین پر میشین از وجود، شما با افعالی که انجام میدین دارین پله های وجود رو طی میکنین. منتها در این جنبه سعودی هرچی بالاتر میرین اون خود رو از شما میگیرن، وجود رو بهتون نشون میدن. در جنبه نزولی هرچی پایین تر میرین خودتون رو بهتون نشون میدن. این کار شیطان. بله؟ اصلا شیطان فصل مقوم وجود ماست. شما اینو چی تعبیر میکنید؟ میگه وقتی میذارنش توی قبر شیطانش باهاش قرین میشه. خب حالا میگه وقتی میذارن مؤمنو توی قبر یک رجل صالح خوش سیما باهاش همراه میشه که این از حضور اون لذت میبره. بعد بهش میگه تو کی هستی؟ میگه من اعمالتون. اینم اونوریش. حالا شما اونو ضرب بکنید قرینشو از این ور بگیرید، این کیه توی قبر؟ و آیا این چیزی که توی قبره، این داستانی که به صورت اینجوری برای ما گفتن، چیزی جز یک تمثیله؟ بالاتر از همه اینا بالاتر از همه اینا تمام داستان خلقت آدم تمثیل. تمام شد. جنت تمثیل، ریختن لباس تمثیل، وسوسه شیطان تمثیل، سجده کردن تمثیل، همه اینا تمثیل. سوره هجر تفسیر المیزان یه بند داره، اینو باید با آب زر نوشت، قوقا کرده توی این بند. اونجا ممثلش ایشون گفته که چیه بهشت، یعنی چی لباسش میریزه، یعنی چی یزهر و سوات و ما، یعنی چی شیطان، یعنی چی سجده نکردن شیطان، یعنی چی اصلا شیطان نمیتونه سجده کنه. خودش گفته. چی گفته؟ گفته ما کنتو اسجدو، یه عبارت شبیه بینه، اگه الان آیاتشو داشته باشید، کانه داره سر سجده. این یعنی چی تو ادبیات عرب؟ یعنی کانه شعنیه. نه، یعنی کانه شعنیه، یعنی من اصلا نمیتونم. ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، شما بگین این نمیتونه ببینه، این نمیتونه ببینه، فرق داره با اینکه من نمیتونم ببینم. من انسانم، شأنیت دیدن دارم، الان چشم ایراد پیدا کرده نمیتونم ببینم، اما این نمیتونه ببینه، این اصلا شأنیت رؤیت نداره، چون این اصلا چشم نداره. اونی که میگه پیامبر تو نمیتونستی بفهمی کتاب چیه و ایمان چیه، کانه میاره سرش، اون کانه این کانه است. اگه من میخوام بگم این نمیتونه ببینه، باید با کانه بگم. اگه بخوام بگم من نمیتونم ببینم، نباید کانه بیارم. شیطان با کانه میگه من نمیتونم سجده کنم، یعنی من اصلا قابلیت سجده ندارم، اصلا سجده در ذات من نهفته نشده. مثل اینکه شما بگین الف خمیده، مگه ما الف خمیده داریم؟ الف خابیده، الف الفه، اگه بخوابونی میشه ب دیگه، الف نمیشه. شیطان سجده کننده ما نداریم. بله دیگه، میگفت که جناب عیسی میخواست آشتی بده بین خدا و شیطان، گفت که خدای میشه این یه جوری توبه کنه؟ خدای تعالی فرمود بله، بره سر قبر حضرت آدم سجده کنه. بعد میگه که به این گفت، گفت خدا پدرتو بیامرزه، من به خودش سجده نکردم، به قبرش سجده کنم. حالا به کی سجده کرده؟ به ذریه آدم سجده نکرده. ملائکه به کی سجده کردن؟ به ذریه. اصلا حالا بدترش کنم دیگه، اصلا مسجود آدم نبوده، ذریه بوده، خود شما بودی، همه ما بودی. دلیل داره اینا هم از قرآن کریم، شما آیاتو بررسی کنید. اینا مطالبی که باید بعدا بحث بشه در جای خودش. و اصلا سجده‌ای در کار نبوده به این معنی که اینو بذارن اونجا بگن سجده کنید، اینا سر به سجده بزن. یک کسی را خلق کرده. جنت چی بوده؟ این آقای سعیدی با جواهرات باید نوشت، یک کلمه گفته اونجا. جنتشون میگه جنت اعتدال بوده. حالا این یعنی چی؟ به رساله منامات و نبوات بخونیم، اونجا چند صفحه راجع به اعتدال بحث کرده که کمال انسان در اعتدال. همین یک کلام بگیم بگذاریم. جن یعنی یک موجودی را خلق کرده در اوج کرامت، که شما چرا در مقابل معلمتون خاضعه اید؟ ها؟ چون واسطه فیض شماست. اگه یه معلمی واقعا به شما استفاده برسونه، نه عنوانش معلم باشه، واقعا به شما استفاده برسونه، چیزی را که شما بدانید از دیگری نمیتونید بگیرید، اینجا شما در مقابلش خاضعه این دیگه، درسته؟ چون آدم واسطه در فیض بوده، اینا در مقابلش خاضعه بوده. این است. پس ملائکه در مقابلش خاضعه اند، چون اصلا واسطه در فیض بین اینا و ملائکه اوست، انسانه، پس خاضعه اند در مقابلش. خضوعشون هم ذاتیه، نه اینکه اینا سجده کردن. و از این طرف این یکی اصلا ذاتش ان است، یعنی اینو اگه بخواید تعریف کنید میشه عدم خضوع. عدم خضوع با خضوع جمع نمیشه، جمع نقیزه اینه. سجده و شیطان با هم جمع نمیشن، انانیت و خضوع با هم جمع نمیشن. این اصلا ذاتش اینطوریه، مقوم ذاتش اینطوریه. چی؟ آها، حالا چرا مؤاخذه شده؟ چرا مؤاخذه شده؟ کی اغواش کرده؟ کی اغواش کرده؟ نگه رب به ما اغویتنی. این اغوا اغوای ابتدایی بوده یا اغوای مجازاتی بوده؟ شیطان از جن، جن هم مثل انسان اختیار داره، خودش سجده نکرده. چون خودش سجده نکرد، به دنبال سجده نکردنش اقوای ازلالی اومد. پس این اقوایی که بعد اومد، بعد اومد نه قبل، بعد از سجده نکردن اقوا آمد، این شد، اینی که شد، شد ابزار اقوا. خدای تعالی اقواش کرد، چیکارش کرد؟ خودش حالا شده ابزار اقوا. حالا این ابزار اقواست. خب شهنیت سجده چرا نشد؟ چون گفته انا. شما هم اگه بگی انا، شهنیت سجده ندید. من هم اگه بگم همینطوری، این تیکش دست خودش بوده. الان شما بفرما، تمام مشکلات دنیا از کجاست؟ شما فرض کنید یه روزی مردم صبح بیدار شن، یه شب تا صبح نگن انا، بگن هو، چه اتفاقی میفته؟ همه مشکلات حل میشه. الان همه مشکلات به خاطر انا است، چون منم. من وقت چی میشه؟ من میشه اختلاف خانوادگی بین پدر و پسر به هم میخوره، بین خواهر. چرا بین خواهر و برادر به هم میخوره؟ به خاطر منه دیگه. حالا مثلا شما یه چیزی به من گفت، خب ما یه داستان شنیدیم، در عمل ما بیچاره ایم. ما شنیدیم یه کسی آمد به حضرت شروع کرد توهین کردن. میگفت که به استاد گفت به من اسم اعظمو بده. گفت شرطش اینه که 40 روز بری سر بازار بشینی بعد بیای. 40 روز رفت سر بازار، اومد گفت خب چی دیدید؟ گفت هیچ چیزی ندیدم. گفت قشنگ فکر کن چی دیدی. گفت هیچی ندیدم، ولی یه روز یه چیزی دیدم خیلی ناراحت شدم. دیدم یه پیرمرده خارکن، این لاتلوتای بازار، این خاراش افتاده پاها و دستا هم زخم، اینا هم دست اندن تا اینا اذیتش میکنن. گفت خب اگه اسم اعظم داشتی چیکار میکردی؟ گفت پدر اینا رو در می آوردم. گفت اون پیرمرده استاد منه، من اسم اعظم از اون یاد گرفتم. امام صادق علیه السلام به یکی از دستاش فرمود برو تو دارالخلافه. این رفت دارالخلافه، اومد گفت چی دیدی؟ گفت یه پیرمرده رو شکنجه میکردن، سرش رو میبردن زیر آب نگه میداشتن، میبردن بیرون، این نفسش بند میرفت پیرمرد. گفت اون پیرمرد اسم اعظم داره. ما اگه یه کسی بهمون توهین کنه، قدرت داشته باشیم، از صفحه روزگار محوش میکنیم. غیر از اینه ما که هیچی، خوبان ما هم همینطورن. کیو سراغ دارین؟ اینطوری نیست. ما یکی دو نفر رو دیدیم، یکیش آج آقا همزاد. ما ایشون رو دیدیم، دیدیم انانیت نداره. کی نداره؟ یکی رو شما بیان نداشت. از صدر تا ذیل تاریخ به جز انبیا و یه مشت معدودی از اولیا. که از جمله‌های عجیب امام اینه، ما بچه بودیم حالیمون نبود که، الان حالیمون نیست. گفت ایشون یه جمله فرمود هی نگویید من، بگویید ملت من. بعد این فرمود هر که گفت من، این من شیطان است. شما ببین اون به کجا میبره. این مثل همونه که جبرئیل را نازل میکنه. حالا اینجا فی هذا المقام مباحث کثیره، که حالا ما هرچی بریم جلوت، الان سوالات زیادی برای شما پیش اومده، ما دامن زدیم به این سوالات. حالا یکی یکی باید اینا رو ما قدم به قدم بریم جلو تا برامون حل بشه که بالاخره اصل ماجرا چیه. کلای سر ما گذاشتن، گفتن که سجده‌ای بود و بهشتی بود و کلی هم حسرت خوردیم که اگه اون گندم رو نمیخورد چقدر خوب بود، ما الان تو اون بهشت مونده بودیم. بله. نه چون این داستان مشهوره، این به عنوان یک تمثیل ازش استفاده میشه. این منظور حافظ اینجا اینه که اگر بهشت ارزشش بنزید دوتا گندمه، پس این دنیا دیگه چقدر ارزش داره. آدم هم فروخ بهشتو و خوب کاری کرد، چون اگه این کار رو نمیکرد نه آدمی بود نه عالمی. این باید بازم این درجه خودش بحث باشه که یعنی چی. این در واقع همونه که این الان تو علوم جدید میگن این آجر سنماره. سنمار یه کاخی ساخته بود، یه آجری اونجا گذاشته بود که اگه اونو میکشیدی کاخ میریخ پایین، میگن مرکز سقلش بود. حالا این افسانه است، حالا نمیدونم در خارج هم بود، یه افسانه است به نام افسانه سنمار میگن که یه ضرب المثل از جزا و سنمار. در این عالم، در این عالم ما، تمام ذرات جهان اون آجر سنماره. امروز علم هم اینو تایید میکنه دیگه. علم امروز میگه که بهش میگه باترفلای افکت. علم امروز میگه دیگه، میگه الان یه پروانه اگه پرواز میکنه، اگه شما جلوی پرواز این اثر بذاری، این اثر در آینده ممکنه کل جهان رو زیر و رو کنه. اینو امروز اینجوری میگن دیگه. علامه میگه تمام این عالم ذرات به هم پیوسته است، یه تن واحده، هیچ چیزی اینجا جدا نیست، الکی نیست. اینجوری نیست که چیزی در چیزی اثر نداشته باشه، عالم یک تن واحده. حالا شما میگید خب شیطان نباشه. اگر بگین شیطان نباشه، این حرفو باید ما تحلیلش کنیم. این در جلد 8 المیزان تحلیل شده. شیطان نباشه مساوی با اینه که عالم نباشه. حالا چرا؟ ببین چراش اینه دلیلش. میگین که من یه دنیایی میخوام که پایین نداشته باشه. چه چیزایی از بین میره؟ ها؟ تمام بالاها و پایینها باید یکی بشه. میشه مگه همچین چیزی؟ اصلا این دنیا تعریفش به همین هست دیگه. شما میگید کوه، دشت، دره، نمیدونم صحرا، دریا، طبقه بالا، طبقه پایین. بالا و پایین شما یه مفهوم وقتی بردارین، معنای عبارتون اخراش اینه که تمام مفاهیم بعدیش هم حذف کنین. مگه میشه شر نباشه؟ اگه شر نباشه یعنی خیر نباشه. وقتی خیر و شری نبود، دوراهی در کار نیست، پس انتخابی در کار نیست، اختیاری در کار نیست، پاداشی در کار نیست، عقابی در کار نیست، لذا پیامبری در کار نیست، کتابی در کار نیست، دعوتی در کار نیست، تیه طریقی در کار نیست. همه مفاهیم پسترش باید حذف کنیم. لذا اینکه این ملعون به خدای تعالی اشکال کرد دیگه، یکی از اشکالات شیشگانش اینه. این تو جلد 8 انشاءالله بحث میکنیم بعدا، که اگه منو نمی آفریدی بهتر نبود؟ خب دنیای بدون شر که بهتره. حضرت علامه می فرماید تحلیل این حرف اینه که اصلا دنیایی در کار نباشه، چون اگه شری در کار نباشد، تمام معانی اصلا انسان یعنی چی؟ ببین شری در کار نباشد به چی برمیگرده؟ چه فسادی درست میکنه؟ انسان یعنی چی؟ شما انسان رو تعریف کن. انسان یعنی یک موجودی که میتونه از دوراهی بره، و الا موجود یراهی که داشته، یراهی یعنی ملک شیطان، تمام شد. شیطان یراهیه، چون فقط مسیر شر رو میره. ملک هم یراهیه، فقط مسیر طاعت رو میره. دوراهی یعنی انسان. تحلیل این حرفش یعنی انسانی نباشه. او میخواد انسان باشه. البته این اگه تحلیل کنید قدم به قدم به قدم، بعد تمام مراتب وجود رو جمع کنی تا بشه فقط حق تعالی، یعنی یه عالمی باشه که جز او چیز در کار نباشه. اون که هست، اون همی الان هم هست. کل شیئن حال کن الا وجه. پس این عالم چی میشه؟ این عالم ممزوج از متخالفات، ممزوج از متقابلاته. چون یه متقابل بردارین، کل این عالم هم میریزه. نمیشه یه همچین استدلالی بکنین که شری نباشه. اینش درست، ولی اون پسش درست نیست. پس نباید مجازات بشه. بالاخره این عالم همینیه که هست، این عالم همینیه که هست. منتها زمانی که به یک کسی اختیار میدن، ثمره اون اختیار هم دست خودشه. این حرف شما مثل اینه که بگین که خب اگر که مثلا کسی نبود که با آتش بسوزه، این همه مردمی که از آتش احتراز میکنن، اینا به این خیر دست پیدا نمیکردن دیگه. پس باری کلا به اونایی که رفتن با آتش خودشون رو سوزوندن که ما فهمیدیم که آتش میسوزانن. درست این حرف، ولی بالاخره اونی که دست به آتش زد چی شد؟ یعنی درد کشید یا نکشید؟ اونی که مسیر شقاوت رو میره، اون در مسیر شقاوت دچار الم میشه. ببینید شما یه عاشق رو تصور کنید، نه از این عاشق خالی مندی ها که الان هست، عاشق واقعی. مثلا یه شخصیتی مثل شهریار، شما فرض کنید که این عاشق معشوق از دستش بره، دوچار چی گرفتاری میشه؟ چرا زجر میکشه؟ به خاطر چی زجر میکشه؟ به خاطر عدم. خاطر عدم. عدم زجرش میده. اتفاقی که در عذاب میفته اینه، یعنی این باید به یک کمالاتی دست پیدا بکنه طبق فطرتش که از دستیابی به اون کمالات لذت میبره. در مسیر شقاوت به کمال دست پیدا نمی کنه. لذا علم یعنی نبود کمال. اینجوری این که در جهنم میسوزه برای این. اینا همه درسته. ببین گر حفظ مراتب، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. این الان محدوده یا نامحدوده؟ ولی یه شکل نامحدود داره. این منشین الا این انا خزانه. اینا با هم منافات داره؟ داره یا نداره؟ پس هیچ منافات نداره. این در این مرتبه محدوده. در مرتبه این مثال محدوده ولی ماده نداره. در مرتبه عقل حد نداره. در مرتبه اسما اصله. اصل علم رو شما میبینید. اینا با هم منافات نداره. چون مراتب با هم دیگه فرق میکنه. مراتب تو در توه. یه جایی به شما میگن که کار خیر کن بهت پاداش میدیم. خب یه جایی به شما میگن که خود همون فعل شما پاداش شماست. اینا منافات داره؟ نداره. علامه فرمود که فکر نکنی که این دو ردیف از آیات قرآن با هم منافات داره. اینا دو جور بیانه. چون که با کودک سر و کار افتاد پس زبان کودکی باید گشاد. یه جا به شما میگن که کار خیر کن بهتون بهشت میدن. یه جا به شما میگن بهشت همون کار شماست. این با هم منافات داره. حالا بهشت چیه؟ شما بگین بهترین نعمت تو این دنیا چیه؟ اونی که همه دنبالش میگردن چیه؟ نه اینجوری نه، از این مدلای اینجوری نه، عمیق‌تر بگین. از اینا که تو برنامه تلویزیون میگن نه. حالا اجازه بدیم من بگم. ببینید همه از پول خوششون میاد دیگه، درسته؟ چرا؟ چرا آدم از پول خوشش میاد؟ چرا از پول خوشتون میاد؟ چون با پول چی کار میتونین بکنین؟ هر کاری دلتون بخواد با پول میتونین بکنین. البته با 1000 تومن که نمیتونین که، درسته؟ با چقدر میتونین؟ لذا شما پول زیاد میخواین. چرا؟ چون مثلا شما با 100,000 تومن نمیتونین هر کاری دلتون میخواد بکنین، ولی مثلا با 100,000,000,000 تومن هر کاری دلتون بخواد میتونین بکنین. لذا شما میرین دنبال، شما پول نمیخواین، شما چی میخواین؟ هر کاری دلتون میخواد بتونین انجام بدین. به تعبیر ادبی فعال مایشا شدن رو میخواین دیگه، درسته؟ قرآن کریم میگه که در دنیا این شدنی نیست، این در بهشت شدنی. کجا میگه؟ ذیل این آیه، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل والبغال المسومه. اون طرفش بهشتو میگه. اون وقت آثار بهشتو که میگه، در کنار اون یه جمله میگه از علامه این ازش استفاده میکنه، میگه اینا رو میذاره مقابل هم دیگه. بعد از اون تقابل که حالا موضوع بحث ما نیست، این ثمره رو بیرون میکشه. ایشون میفرماید که شما از این اسامی که نام برده شد چی میخواین؟ شما میخواین به هر چی دلتون میخواد برسیم. در واقع شما خیل که نمیخواین که. الان مثلا به ما گوسفند بدن، چه درد من میخوره گوسفند؟ ولی مثلا میگن 10,000 تا گوسفند دادیم، میگم اگه میفروشیم پولشو میدیم میخوام. چرا؟ چون من با پول میتونم هر کاری دلم بخواد بکنم. یه زمانی حالا مستاقش گوسفند بوده، یه زمانی شتر بوده، یه زمانی مستاقش مقامه. اونی که مقامو برای غیر خدمت میخواد، برای برآورده شدن حاجاتش خود، برای چی دنبال مقام میگرده؟ برای اینکه میخواد با مقام چیکار کنه. میدونه در مقام یه روابطی هست که از پول قوی تره، در مقام پولم هست، بعد با مقام و پول میتونه فعال مایشا بشه، هر کاری دلش میخواد انجام بده. قرآن کریم میگه اینجا نمیشه، جاش بهشت. بهشت رو شما تعریف کنید. شما هر چی از بهشت بگین درسته، همه این چیزایی که میگن درسته، ولی عمق بهشت اینه. یعنی عالی ترین جمله‌ای که بهشت رو نشون میده اینه، در بهشت انسان فعال مایشائه، این بهشت. الان اینجا این همه باید برین زحمت بکشین، پول درارین با هزار مصیبت، بعد برین خرید کنین، تازه تو خرید کردن جون آدم در میاد، هر روز قیمت ها میره بالا، اعصاب آدم خورد میشه، بعد بیاری خونه تازه مثلا میگه امشب شام با شما، حالا درستش کن. تازه شامو درست کنین، بعد بیاری سر سفره حاضر کنین، چند دقیقه مگه آدم میخوره؟ بعد تازه وقت بعد سفره هم که باز با شماست دیگه طبق معمول. یعنی فقط یه لحظه اون موقع که توی دهنه شما دارین لذت میبرین، دو طرف شما نگاه کن چقدر مصیبته. گاهی وقتا اصلا آدم تو خونه همه وسایلم آماده است، حال غذا درست کردن ندارم، اصلا خیرش گذشتیم ما. چرا؟ چون این علمی که داره، این علم اون شوقشو باطل میکنه. البته برای ما هیچ وقت باطل نمیکنه، ما چون اون شوقمون قویه ما رو میشناسه. در بهشت شما فعال مایشائین. چطوری؟ نه کار لازم میکنین، نه لازم پول دارین، نه خدمتکار میخواین، شما اراده میکنین تا اونجایی که چشمتون میبینه اونی میشه که شما میخواین، این بهشت. بعد در آن بعدی میخواین این صحنه رو جمع کنین، در یک لحظه صحنه جمع میشه، این میشه بهشت. پس بیانات مختلفه. پس این روایت چی میگه آخه؟ میگه این روایت که میگه ان للقران بطنا ولبطنه بطنا الى سبعه ابطن، یعنی چی؟ یعنی همین حرفا دیگه. از این طرف میگن یه شیطانی هست، یه ملکی هست، بعد میبرن انسانو جلوتر میگن خود شمایی، اصلا شیطان و ملک فصل مقوم خود شما. شما مراجعه کنین به روایاتی که میگه شیطانش باهاش قرینه، تو یه روایت دیگه میگه یه چهره زشت باهاش قرینه، میگه تو کی هستی؟ میگه من عملی تو. خب اینو بذارین کنار اون روایت، روایت روایت رو تفسیر میکنه دیگه، معلوم میشه که اون شیطان این عمل اینه. و الا اگه غیر از این معانی باشه، بسیاری از روایات و آیات برای ما قابل فهم است. پس بیانات مختلفه، مراتب بیان مختلفه. خواستم امروز تموم کنیم اینا، 15 صفحه مونده. زودی من تا سر مطلب برسونم. و من البرهانه یظهر هازا ما سنه به بالی من البرهانه علا وجوده، این اون چیزی که به ذهن من آمده در وجود شیطان. ولم اجد مجال المراجعه الى کتب القوم، دیگه من به کتب قوم در این زمینه مراجعه نکردم. فما ادری هل سبقنی الیه عهدون، آیا کسی از من سبقت گرفته؟ او جا به برهان غیر هازا، یا یه برهانی برای وجود شیطان غیر از این گفته یا نه. و از این برهان معانی عامه‌ای که در خصوصیات وجودش و ذریه‌اش آمده و حالاتشون و کیفیت وسوسه‌شون فهمیده میشه. حالا شما ببینید، من البرهان یظهر و وجه و عدم از سجدته، چرا سجده نکرد؟ از این برهان فهمیده میشه، لأنه غیر خاضع لذات الانسان نوریه، چون اصلا نمیتونه در مقابل ذات نوری انسان خضوع کنه، که اون ذات نوری انسان همون خلیفت الله فی ارضه. لأن ذاته قائمتون بالانانیه، شما بفرمایید قوام چلو کباب به چیه؟ قوام شیطان هم به انس. البته شما نگین که این از اول اینجوری بوده، نه خیر، خودش کرده، خودش شده. منم اگه راه اونو طی کنم قوام من میشه به انس، من خودم میشم شیطان مجسم و از شیطان بدتر میشم، چون انسان اگه از این ور بره از شیطان جلو میزنه، چون انسان جلوتر از انس. پس قوامش به انس، کسی که قوامش به انه بود، انه رو که نمیشه گفت هوکه. و قد ورد فی الخبر ان اول من قال انا ابلیس، اولین کسی گفته انا ابلیسه. و انه ان مستحق لعن بذلک، به این سبب مستحق لعن شده. لعن نه اینجوری که گفتن خدا لعنتت کنه، لعن یعنی دوری، یعنی تا گفت انا گفتن اهبت، به معنی اینکه گفت انا گفتن اهبت برو پایین. هبوط به معنی پایین رفتن از طبقه دوم به طبقه اول نیست. الان من سرلشکرم، درجه‌ام برمی‌دارم، میشم سرباز صفر، اینو بهش میگن هبوط. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. عجیب بود، چون آخه این سجده اصلا به این نبوده که، این یه تمثال اطاعت از امر بوده، این سجده نکرد. جرمش این بود که در آینه نقش تو ندی، ورنه بلبر بشری ترک سجود این همه نیست. در روایات هم هست، در مکالمات هم هست که میگه من به تو گفتم سجده کن، تو امر را شکستی. آخه این استدلال میکنی، میگه این از خاکه، من از سینم، تو چیکار به این خاک و تین داری؟ تو به امر گوش کن. جرمش این بود که در آینه، این آینه خداست، عکس تو ندی، ورنه بل بل بشری ترک سجود این همین است. بله اینا همه باید بحث بشه که 70,000 سال عبادت یعنی چی؟ حالا 70,000 سال عبادت کرده، عبادت کرده، ولی عبادت انا رو رشد داده. شرط عبادت چیه؟ شرط عبادت فناست، آثار عبادت فناست. کسی که در راه، آثارش فناست. اگه این آثار رو در خودش دیدین تو راهه، اگه ندید شکل عبادت هیچ تأثیری نداره. شما 2000 سال برو جبه، 5000 سال هم دعای کمیل بخون، 14000 سال سجده کن، 20000 سال قائم باش، 90000 سال روزه بگیر، اینا کار نمیکنه که. اینا اتفاقا اگر ذات خراب باشه بدتر انسان خرابتر میکنه. معده خراب شما بهترین غذا رو بریزید. هبوط یعنی تنزل، آدم هم تنزل کرد، هبوط کرد، از عالم مثال هبوط کرد به عالم ماده، نازل شد دیگه، تنزل کرد. منتها این بدبخت تنزل کرد در عرض سابعه، این اومد در عرض اول که قبلا راجعش بحث کردیم. این آمد و رفت، اون آمد و ماند. کارش هم اینه که هر کی میاد و نگرش بداره، میشه رکون الالعرض که در رسالت و ولایه فرمود. و از قال رب بکل الملائکته نی خالقون بشرن منتین فعضا سویتو و نفختو فیه من روحی فقعو لهو ساجدین فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس و کان من الکافرین. نم جواب شما که پرسیدین 70,000 سال، کانه ماضیه، این کافر بود، کفرش ظاهر شد. و یظهر مما مره، این عبارت رو دقت کنی، یظهر مما مره انه لعنه الله کما لم یسجد لآدم لم یسجد لذریته، برای ذریهش هم سجده نکرد. چرا؟ چون آیه اینجوریه، لقد خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا، ما شما رو خلق کردیم، بهتون صورت دادیم، صورت منظور صورت ظاهر نیست، در اون آیه یصورکم فی الارحام حضرت علامه فرموده صورت اهم از صورت ظاهر و باطنه، اونجا مفصل بحث کرد. اینجا ما شما رو شکل دادیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید. ملائکه برای حضرت آدم که اولین نبی از انبیا بوده سجده نکردن، ملائکه برای انسان سجده کردن. آدم، آدم نوعیه، مثل این که میگه آدم ها رو نگاه کن، یعنی حضرت آدم ها رو نگاه کن. مثلا میگه این آدم ها عجب آدم های روزگار، یعنی حضرت آدم های این روزگار، یا آدم یک نوعه. لذا مسجود انسان نوعی بود، سجده نکرد. و کما انهو لم یسجد خوب و لعنه الله لم یسجد ذریت و ایزن، خودش سجده نکرد، ذریهش هم سجده نکردن. در نهج البلاغه است در صفت خلق آدم، و استعد الله سبحانه الملائکه ودیعته لدیهم و عهد الوصیته الیهم فل اذعان به سجود و خشول تکریمت هم. فقال سبحانه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس و قبیلهو. اینجا حضرت قبیلهو رو هم اضافه میکنه، ابلیس و قبیله ابلیس. ابلیس همون شیطانه، البته شیطان گاهی اسم، خیلی من اینو کیف کردم پیدا کردم چون این سوال بود برام، شیطان گاهی اسم برای عم، برای هر موجود شریری، اما وقتی میگن شیطان به معنی مطلق این ابلیسه که مبدع شروره. اینا همه زیر پرشن، همونطور که ملائکه مراتب دارن، ابلیس سردست است. یه جمله عجیبی هست، خیلی این جمله عجیبه، اگه کسی میزان تعجبش رو بفهمه، این فرمایش حضرت رسوله، میگه فرموده که علی جان به میزانی که، به اندازه‌ای که تو راه هدایت بلدی، این راه زدالت بلد. این خیلی عجیبه، به اندازه‌ای کش خیلی عجیبه، چون اون اسم اعظم خداست، اون بی‌نهایته. میگه به اندازه‌ای که تو راه هدایت بلدی، این راه گمراهی بلد. قبیله ابلیس هم اعترت هم الحمیه، خلاصه رگ غیرتشون گل کرد و قلبت علیهم الشقوه، و یستفاد و هازل معنا من قولهی انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونهو، او و قبیله او شما رو میبینن از جایی که شما رو نمیبینید. که این باید بحث بشه که اولا قبیلش کیان، چجوری شما رو میبینن شما اونو نمیبینی، این دیدن اونا چه آثاری داره، پناهگاه انسان کجاست، اینا باید بحث بشه. کدوم؟ فرمود که خدا این ودیعشو امانتشو در بین ملائکه به امانت گذاشت و وصیت کرد که سجده کنن و خاشع باشن در مقابل آدم و اینا این وصیت رو انجام دادن، اما ابلیس و قبیله ابلیس به این وصیت عمل نکرد و منال بو که سجده نکرد. منظور از آدم انسان نوعیه، انسان. بله دیگه، چون حضرت آدم فقط نبوده، کل انسان ها، انسان نوعیه. اگرم آدمی بوده به عنوان تمثال بوده، یعنی به عنوان الگو. میگن مثلا با رئیس جمهور، رئیس جمهور ملاک برای مملکت دیگه، شخصیت رئیس جمهور که خضوع نمی کنن، که در مقابل شخصیت ملتی که این رئیس اون هاست، به اون رئیس جمهورش خضوع می کنن، نه شخصیت شخصی خودش. اینجا این به عنوان نماینده انسان بود اینجوری. بعد فرمود که تازه اگه قبول کنیم که تمثل، اگه حالت تمثلش رو تازه بگیم، و الا اصلا بحث اینه که اصلا سجده به این معنی که تو ذهن ماست در کار نبوده. همین که اینا واسطه در فیضن بین الله و بین الملائکه و شیاطین، در واقع معلم ملائکه، ملائکه در مقابلشون ذاتن خاضعن، همونطوری که تسبیح ملائکه تسبیح ذاتیه. اینا همه فرمایشات علامه است، تسبیح ملائکه تسبیح ذاتیه. البته ممکنه چون هر چیزی یه مثالی داره، اگه شما چهره مثالیشو ببینید، ببینید اینا دارن سجده میکنن، ببینید ملائکه دارن میگن سبحان الله، این چهره مثالیشه، ولی پشت چهره مثالی یه باطن دیگه است، اون باطنش ذات ایناست، ذاتشون منزه از هر پلیدیه، طاهره، لذا به ذات میگن سبحان الله. نه، به خاطر مراتب وجوده، یعنی انسان این مراتب رو از عالم ناسوت طی میکنه، عبور میکنه، از ملائکه هم رد میشه، این انسان واسطه در فیضش. بله همینطوره، همینجوره. منتها انسان یه موجود خاصه که در تمام مراتب حضور داره. اینجوری یه شعری مرحوم نیر داره، میگه امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه به کمک پادشاه هند رفت. حالا من نمیدونم این داستان اصلا حقیقت داره یا نه، مرحوم نیر حجت الاسلام نیر آتشکده، یه شعر خیلی لطیف داره که در گودال قتلگاه به کمک پادشاه هند رفت. این کدوم شأنشه؟ اون امام سجادی که الان در قل و زنجیره چطور روز سوم اومده اجسادو دفن کرده؟ مثلا غیب شده؟ همه میدیدن حضرت، مثلا تو تاریخ هست که دیگه دو سه ساعتی حضرت غیب شده، بعد مثلا اینجا بوده. دختر حضرت علامه طباطبایی، امام سجاد که جای خودش، ایشون گفت تعریف کرده، میگه من رفتم دیدم آقا داره باغچه رو آب میده، بعد اومدم تو خونه دیدم آقا داره نماز میخونه. من گفتم بالاخره آقا کجاست، داره باغچه رو آب میده که داره نماز میخونه؟ این همون داستانه که میگه گفت علی مهمان ما بود، میگه گفت مهمان ما بود تا 40 نفر، بعد رسول خدا فرمود دیشب مهمان ما بود، حضرت زهرا فرمود تو خونه خود ما بود، بعد جبرئیل نازل شد گفت خدا سلام میرسونه، میگه دیشب علی در عرش مهمان ما بود، بعد حضرت یه خنده ای کرد فرمود علیون مظهر العجایبی. مثل تصویره، خورشید یه خورشیده، ولی من از اینجا هستم میگم خورشید ما، اونم که مثلا دو تا شهر اون طرف داره میگه خورشید ما، خورشید یه خورشیده، تمثلات آینه هاست. حالا وارد بحثای فرعی نشیم، این یه بندم با اجازهتون بخونیم تا آخرین صفحه و انشاءالله بقیهشو دیگه ایام تابستان در خدمتتون هستیم. و من البرهان یظهر ان التخلص منه لعنه الله بالکلیه. چجوری میشه از دستش خلاص شد؟ چجوری میشه از دستش خلاص شد؟ فرودگاهشو باید خراب کنی. پایگاهش کجاست؟ انا. امام فرمود هر کی گفت من، این من شیطان است. هر کس گفت من، این شیطان است. این فرمایش آخوند ملا علی معصومیه، چون از اولیاء خدا بود، از علمای طراز اول شیعه است. فرموده بود ما قبل از اینکه هر جایی بریم دیدیم این اول از ما رفته. خواستیم منبر بریم دیدیم تو منبر نشستیم، خواستیم محراب بریم دیدیم تو محراب نشستیم، خواستیم کتاب بنویسیم دیدیم داره می‌نویسه. یه کسی در خواب دیده بهش گفته که یکی از علما یه کتابی نوشته به نام حیل الشیطان، همه حیله‌های تو رو برای مردم گفته. گفت اونو به دستور خودم نوشته، چون می‌خواست معروف بشه. گفت چیکار کنم؟ گفتم حیل الشیطان بنویسه. اینجوریه دیگه، حیل الشیطان بنویسه به دستورش. از دست بله نه لفظ نیست، شما هزار تا بنویسید انا بگید انا، لفظ نیست که. خب بله انا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که میگید من این کتابو نوشتم، منم که دارم اینجوری حرف میزنم. اوتی تو علا علم اندی، با علم خودم به دست آوردم اینو. چند تا مظهر قرآن برای انا داره، یکیش قارونه. هر کی گفت من زحمت کشیدم این انا است، من دوده چرا خوردم، من مطالعه کردم، من این کتابو نوشتم. بله گفت من این کارو کردم، این میشه انا. انا اصلا یعنی استقلال دیگه، یعنی شما خودتون رو مستقل ببینید، خودتون و صفاتتون و افعالتون. من اگه الان این سخن رو از خودم دیدم کیف کردم از اینکه ما چه حرفی زدیم، این میشه انا. ولو دارم از توحید حرف میزنم، اصلا مصداق مهم نیست که داره حرف. امام میفرمود که کتاب توحید می‌نویسه به دستور شیطان. از توحید چیزی نفهمیدی، کتاب توحید هم نوشته. نوشتن که مهم نیست، که کلمه انا مهم نیست، اون انانیته که درونشه که میگه من. یه مثالش فرعونه، الیسلی ملکم و هازل انها ما اوریکم الا ما ارا، این مثال فرعونیت، همین که من میگم. یه مثالش فرعونه، یه مثالش قارونه، یه مثالش بلعم باوره، یه مثال آلمانش، مثال آلمانش بلعم باوره، که این بدبخت حتی آیات الهی هم بهش ارائه شده، بازم این عرصات که اونجور شد که شد. خب اینم به دستور همون انا این کارو میکنه، اینم به دستور همون این کارو میکنه. چهار نفر هم مثل خودشون پیدا میکنن، میشه قبیله شون اینا، شیطان و قبیلش. شیطان هم با ما کار داره، چند تا یار و انصار داره، منتها ملاک محور کارشون اناست. میدونی علامتش چیه؟ علامتش اینه که اگه این صحبتایی که من کردم و به اسم آقای سایدی مثلا زدم بیرون، من هیچ برام فرق نکن، این علامتش. علامتش دیگه اگه شما بعد از تمام شدن این کلاس ها هیچ اعتنایی به من نکردین، من اگه هیچ احساسی در درون خودم نکردم، حالا ما یه سال اومدیم اینجا زحمت کشیدیم حنجرمون رو پاره کردیم، حالا یه سلام هم بیرون به ما نمی کنن، پس معلومه که من برای سلام اومدم دیگه. علامتش اینه که باید براش هیچ تفاوت نکن. کی اینجوری اهل بیت اینطوری بود؟ اهل بیت اصلا براشون فرقی نمی کرد. امام حسین علیه السلام لحظه آخرش شمر رو نصیحت میکرد، اصلا با شمر این بوده که آخومل عرض شد که ملا آقای دربندی 6 ماه میرفته زریب و تکون میداده، میگفته به جان مادرت اگه از شمر شفاعت کنی من ازت نمیگذرم. خب اون یه چیزی میدونه که حرف میزنه. امام حسین اصلا شما اگه یه کسی بهتون توهین کنه چیکار میکنی؟ من چیکار میکنم؟ من از صحنه روزگار محوش میکنم. حالا ببخشید اگر یه کسی مثلا به همسر من توهین کنه دیگه هیچی، دیگه غیرتی میشم، دیگه عالمو میسوزونم. حالا یه چنین کسی که یه چنین کاری کرده در لحظه آخر عمرشه، حضرت امیر داره میفرماید که توبه کن تا نجاتت بدم، در مرزم واقع شده، چشش هم باز شده، داره تابوت هم میبینه، حضرت فرمود توبه کن تا نجاتت بدم، توبه نکرد. حالا با اون توبه نکردن اون کاری نداریم، با حضرت امیر کار داریم، چون اینا اصلا براشون این حرفا اصلا براشون مطرح نیست، اونا اصلا انانیت ندارن. ما یه کتابمون به اسم یکی دیگه چاپ بشه دنیا رو آتیش میزنیم. آخوند محمد بهاریش، آشق محمد بهاری فرموده اگر رسول خدا همه کارهایی که کرده بود به اسم یه چوپانی در میرفت، پیامبر ذره ناراحت نمیشه، چون نیومده خودش رو مطرح کنه. که من اومدم اینجا خودم رو مطرح کنم، لذا این سی دی به اسم ایشون چاپ میشه، من ناراحت میشه. اومدم اینجا پول درارم، به اسم ایشون چاپ میشه، پولش رو این برای من ناراحت میشه. من زمانی انانیت ندارم که برای من هیچ فرقی نکنه. اگر فرق نکرد، این یه جا ما اینو گفتیم بعد جلسه دعوا شد، مربی ها رو آورده بودن، بعد یکیشون گفت آقا من مربی هم، چرا اون آوردی؟ آفرین بر این تاثیر نفوذ و ترویج معکوس. ما یه رو کلی مقدمات چیدیم، گفتیم پیامبر اگه همه این کارهایی که کرده بود به اسم اینکه دیگه در میرفت، آورده بودن که مثلا مربی ها رو تقدیر کنن. دو تا مربی اومده بودن، یکیشون آورده بودن، گفت من مربی هم، اینو چرا آوردیم؟ دعوا شده بود. سخنرانی ما. یا آقای امام جمعه چند ماه راجع به عصبانیت صحبت کرده بود، چندین ماه تو نماز جمعه که مثلا عصبانیت بعد اینجوری کنترل کرد، راهاش اینه. بعد اون جلسه آخرم جمع‌بندی کرده بود همه راه‌ها رو، بعد بیرون مسجد پدر و پسر با هم دیگه دعواشون شد. دعوا ها، این می‌خواست بکشه اینو. حاجا حمزه داشت که آفرین برای این تاثیر نفوس و ترویج معکوس. چند ماهه که خلاصه ایشون زحمت کشیده راجع به کنترل عصبانیت. عصبانیتشون رو کنترل کن. فرمود که این عبارت هم به عنوان حسن ختام این جلسات بخونیم. من البرهان یظهر ان التخلص منه لعنه الله بالکلیه لا يتحقق الا مع الخلوص لله سبحانه. تنها راه خلاص شدن کامل خلوصه. خلوص از چی؟ خلوص از انا. مخلص صیغش اسم مفعول دیگه. قال ابلیس حکایت، قال سبحانه او حکایتن ان ابلیس هین الرجمه و انذره. وقتی که رجم شد و بهش مهلت داده شد، خداوند از زبان ابلیس حکایت میکنه، گفت قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، همه رو اغوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین. اینجا آجاقا میفرمودن که نه اینکه دلش میسوزه، مثلا دلش برای کسی نمیسوزه، که خشمگین ترین مخلوق خدا ابلیس. ما یه موقع عصبانی میشیم این لیوانو میشکنیم، یه موقع عصبانی میشیم این زبطو میشکنیم، خب این قیمتش خیلی بیشتر از این لیوانه. یه موقع عصبانی میشیم خونمون آتیش میزنیم، این عصبانی شده 6000 سال عبادتش در یک لحظه آتیش زد. حالا امن سنین دنیا، امن سنین الاخره، حضرت مبهم گذاشته، ایهامه. این چنین موجود عصبانی به عهدی رحم نمیکنه، چون به خودش رحم نکرده دیگه. حالا فرمود که ایشون فرمود که نه اینکه دلش میسوزه، اصلا دلسوزی در ذاتش نیست، چون دست به اونا نداره، یعنی نمیتونه به اونا دست پیدا بکنه، چون پایگاه ورودی نداره، وسوسه راه نفوذش انس، اونا انانیت ندارن، لذا پایگاهی برای ورود نداره. فرمود که هم الذین اخلصوا لله بالبناء للمجهول. اخلصو نخونید، اخلصو بخونید. اینجا سر اون روایت هم معلوم میشه که فرمود الناس هالکون الا العالمون، والعالمون هالکون الا العاملون، والعاملون هالکون الا المخلصون، والمخلصون فی خطر عظیم. چرا؟ چون مخلصه، هنوز مخلص اسم فاعله، انا توشه. وقتی میگی انا مخلصون، مخلصی انا توش هست دیگه، من مخلصم، من اسم فاعلم، من فاعل اخلاصم. اما مخلص دیگه فاعلی در کار نیست، فاعل اخلاص اوست، این رو از انا خالی کرده. بالبناء للمجهول فلا یبقا غایت لهم، اصلا غایتی ندارن. برای بهشت این کارو میکنم، برای رهایی از عذاب این کارو میکنم، برای کمالات این کارو میکنم، این اصلا برای نداره، غایت نداره، چون عاشق دیگه، هیچ هدفی نداره جز خواسته معشوق. اما ذاتن او اسمن او فعلن، فعل و اسم و ذات همه فانی شده، الا الله سبحانه و هو الخلوص به عهد وجوهه و ذالک لانه یرتفع و موضوع الوسوسه. اینجا وسوسه موضوعش مرتفع میشه، چون موضوعش انست، یکی کسی نیست که کیو وسوسه کنه، منو وسوسه میکنه دیگه، وقتی من نبود کیو وسوسه کنه؟ خدا رو که نمیتونه وسوسه کنه. و هو الانانیه و القفل عن الحق سبحانه و ذالک قوله علیه السلام ان شیطانی اسلم به یدی، شیطان من به دست من مسلمان شده، این تعبیر از این عبارت. و فی روایت قتل تو، ببینید یه جا میگه مسلمان شد، یه جا میگه کشتمش، بالاخره آقا کشتی اینو یا مسلمان شده، این در واقع تمس، چون که با کودک سر و کارت فتاده، تمثیل این مطلبه که که انعی در کار نیست تا شیطانی در کار باشه. و فی روایت ان صادق علیه السلام الا ان شیطان لا یتعرض بنا، شیطان اصلا متعرض ما نمیشه. اللهم صل علی محمد.